أحكمون.
الله أكبر.
من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وهو السميع ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه.
الله
جميل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.
الله أكبر. ما شاء الله.
وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد اللهم صل على 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 محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرجهم.
بهره‌مند شدیم از صلوات قاری محترم آقای حمید رضا احمدی وفا، سوره مبارک قصص آیات 83 تا آخر و سوره مبارک عنکبوت آیات 1 تا 9.
خدا نشسته هر لحظه در پناهت سجده نمود کعبه بر دیده ی سیاهت هم قبط خورد جبری بر اوج عز و جاهت هم قبط خورد جبری بر اوج عز و جاهت ای قامتت قیامت ای عشق جاودانه ای نور بی نهایت ای مهر بی کرانه
ای تو همه حقیقت عالم ز تو نشانه، ای معنی نبوت ای روح عارفانه، ای بهترین تمنا سیدنا محمد، ای قبلگاه دلها سیدنا محمد، ای بهترین تمنا سیدنا محمد، ای قبلگاه دلها سیدنا محمد.
تمام آفرینش نقطه ای از وجود است، جهان به هم رهت در قیام و هم بود است.
تمام آفرینش نقطه ای از وجود است.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
این بیانی است برای عموم مردم.
11 دوره مسابقات قرآن
اجرای طرح ملی تربیت
برگزاری مراسم افتتاحیه مسابقات سراسری
ملی قرآن، روزهای فرد به آموزش چگونگی
رفتار، سمینار آموزشی گنجینه‌های وحی علوم قرآن،
خبرها و رویدادهای قرآن،
نمایش زن و منزلت با حضور جمعی از زنان
قرآن، از نگاه قرآن
به رویدادهای قرآنی در خدمت شما خوبان هستیم.
رویدادهای قرآنی.
صبح شما بخیر باشه هموطنان گرامی، با چند خبر قرآنی در خدمت شما هستیم. آغاز مرحله استانی 48مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، بازگشت مسابقات بین المللی قرآنی دانشجویان مسلمان بعد از 7 سال چشم انتظاری و حضور 25000 نفر در بخش معارفی مسابقات سراسری قرآن. آغاز مرحله استانی 48مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، رقابت‌های 48مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از روزهای پایانی تیر ماه در استان‌های مختلف کشور آغاز شده و قرار است تا پیش از اربعین حسینی در سراسر ایران عزیز به پایان برسد. در این میان مسابقات استان تهران هم از صبح جمعه 3 مرداد ماه کلید خورده و تا 7 مرداد که روز اختتامی است ادامه خواهد داشت. در این دوره 118 بانوی قرآنی و 179 شرکت کننده از آقایان در رشته‌های مختلفی همچون قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل، حفظ 20 جزء، حفظ 10 جزء، دعاخوانی از آن ویژه آقایان و همچنین قرائت و حفظ کل قرآن ویژه زیر 18 سال با هم به رقابت می‌پردازند. تیم داوری این مرحله هم ترکیبی از 23 داور برجسته ملی و بین المللی است که شامل 12 داور در بخش بانوان و 11 داور در بخش آقایان است. روز نخست این مسابقات از صبح جمعه تا زمان اذان مغرب ادامه داشت و طی آن شرکت کنندگان در رشته‌های دعاخوانی، اذان و قرائت تحقیق زیر 18 سال روی صحنه رفتند و در بخش بانوان هم حافظان 10 و 20 جزء قرآن با هم رقابت کردند. امروز هم در هتل ارم تهران دومین روز این مسابقات از ساعت 9 صبح آغاز می شود و تا زمان اذان مغرب ادامه دارد. بازگشت مسابقات بین المللی قرآنی دانشجویان مسلمان بعد از 7 سال چشم انتظاری. 7مین دوره مسابقات بین المللی قرآنی دانشجویان مسلمان بعد از 7 سال وقفه دوباره نفس تازه کرد. مرحله مقدماتی رشته حفظ کل قرآن کریم طی روزهای گذشته به صورت مجازی و در استدیوی مبین سازمان قرآنی دانشگاه دانشگاهیان کشور برگزار شد. جالبه بدانیم که 6 دوره قبلی این مسابقات با نظمی 2 سالانه برگزار می شد، اما حالا بعد از 7 سال این رویداد بزرگ دوباره با حضور پررنگ شرکت کنندگان از 64 کشور جهان اثر گرفته شده است. در این دوره رقابت‌ها در 3 بخش اصلی جریان دارد: قرائت تحقیق، حفظ کل قرآن و ایده پردازی‌های قرآنی. در بخش ایده‌ها تا کنون 25 طرح قرآنی از کشورهای مختلف دریافت شده است. این مسابقات به همت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود و هنوز زمان دقیق مرحله نهایی مشخص نشده است، اما بی‌تردید این برگشت اتفاق مهمی برای جامعه قرآنی دانشجویی خواهد بود. و آخرین خبر قرآنی امروز، حضور 25 هزار نفر در بخش معرفی مسابقات سراسری قرآن کریم. صبح پنجشنبه 2 مرداد ماه ساعت 9 مرحله شهرستانی بخش معرفی مسابقات سراسری قرآن کریم به صورت همزمان در بیش از 300 شهر کشور برگزار شد و بیش از 24800 نفر در این بخش ثبت نام کردند. این رقابت ها در رشته هایی همچون ترجمه عمومی قرآن کریم، معارف قرآن با 2 گرایش شیعه و اهل سنت، معارف نهج البلاغه و معارف صحیفه سجادیه برگزار شد. آزمون به صورت کتبی بود و بلافاصله بعد از پایان آن سوالات و پاسخنامه ها توسط مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف روی سایت این مرکز منتشر شد. لازم است بدانیم بخش معارفی مسابقات سراسری قرآن در 3 مرحله برگزار می شود: شهرستانی، استانی و کشوری. مرحله کشوری هم خودش به 2 بخش مقدماتی و نهایی تقسیم می شود. مرحله نهایی هم طبق روال هر سال در شهر قم میزبان مشتاقان خواهد بود. به ساعت 7:46 رسیدیم. در این لحظه شما را به سفری معنوی در دنیایی پر از نور و حکمت قرآن کریم دعوت می‌کنیم. پای رحل اساتید قرآن می‌نشینیم و با جلسات قرآنی آنها آشنا می‌شویم. و دعوت می‌کنم با گزارشی از خانم شاه چراغ همراه باشید و معرفی جلسه قرآنی استاد آبایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و همراهان رادیو قرآن. امیدوارم لحظه های زندگیتون مملو از آرامش و نور قرآن باشه. قصد داریم در این بخش و در این برنامه جلسات مختلف اساتید قرآنی رو در تهران خدمت شما معرفی کنیم و اطلاع رسانی که انشاءالله استفاده کنید از این جلسات پرخیر و برکت. امروز همراه میشیم با استاد آبایی در منطقه 4 تهران.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. حقیر محمد آبایی، با عنایت به لطف الهی و اونچه که از محضر اساتید خودم، حاج مهدی سیف، حاج حسین صبحدل، حاج علی آقا اربابی، حاج بهروز یاریگل، استاد خدام حسینی، استاد مولایی، استاد حنیفی و بقیه اساتیدی که از محضر قرآنی اونها استفاده و بهره بردم، به حکم وظیفه مهم که اون توسعه فرهنگ قرآنی است، از سال 1366 ابتدا بعد از رحلت استاد گرانقدر حاج حسین صبحدل جلسه ایشون رو در مسجد المهدی عجل الله در مجدیه جنوبی ادامه دادم و اداره کردم. بعد از اون سالها جلسه ای رو هفته یک شب در مسجد امام سجاد علیه السلام در منطقه نظام‌آباد داشتم. بعد هم از سال 1390 تا حالا در مسجد الرسول صلوات الله علیه در میدان رسالت تهران در روزهای یک شنبه بعد از نماز مغرب و عشاء تا کنون داشتیم که لطف الهی و شکر خدا مستمر بوده و هست. و این جلسه البته مختص سنین مختلف هست که خب در جلسه موضوعات روحانی، روانخوانی، ترتیل، تجوید و تا حد ممکن صوت و لحن برای اعضای شرکت کننده بنابر میزان استعداد اونها تدریس میشه. به علاوه جلسه دیگری رو از من خواستن که همین از سال 1404 در مسجد الرسول صلوات الله در خیابان همون مجدیه جنوبی بر عهده گرفتم که خدا رو شکر با همت و حمایت خاص امام جماعت بسیار فعال اون مسجد آجاقا سازی و دستم در کاران مسجد رضایت مخاطبین فراهم هست و بعد از نماز مغرب و عشاء در روزهای دوشنبه شبهای سه شنبه برگزار میشه. یک شیوه آموزشی خاص رو در اونجا اجرا میکنم و هر جلسهش یک بسته آموزشی هست مختص نوجوانان و جوانان حالا در سنین راهنمایی و دبیرستان هست. هر جلسه تمرکز ما بر یک آیه انتخابی است و اون یک آیه با 8 هدف تمرین میشه که اهدافمون تمرین یا فراگیری روحانی، روانخوانی، مفهوم، ترتیل، تجوید، صوت، لحن و هدف هشتم حفظ اون آیه هستش که این شیوه بسیار آموزشی است و تجربه‌ای که شده در جاهایی که اجرا کردم و خصوصا اینجا بسیار مؤثر و مخاطبین هم استقبال کردن خدا رو شکر. انشاءالله که بتونم در این مسیر توفیق داشته باشم و ادامه خدمت بدم. تشکر، خدا نگهدار.
بی نهایت سپاسگزارم از استاد آبایی که جلسات خودشون رو در دو منطقه مختلف تهران به ما معرفی کردن و انشاءالله که نوجوانان خوبمون بتونن از این فرصت استفاده کنن. سپاسگزارم از همراهی شما و خدا نگهدار.
یا
همراهان قرآنی، در دنیای امروز که رسانه‌ها نقش پررنگی در شکل دهی افکار و باورها دارند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند داشتن سواد رسانه‌ای هستیم. قرآن کریم این کتاب هدایت با تاکید بر تفکر، تعقل و دوری از پیروی کورکورانه به ما می‌آموزد که چگونه با دیده باز و بصیرتی نافذ با دنیای رسانه‌ها مواجه شویم. از جمله آیه 6 سوره مبارک حجرات. کارشناس سواد رسانه‌ای دکتر سعید مدرس.
يصيبوا قوم بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو قرآن. بنا داریم که به موضوع سواد رسانه از منظر آیات شریفه قرآن بپردازیم که بیش از پیش در حوادث اخیر اهمیت خودش رو به ما نشون داد که جامعه ما باید مبتنی بر یک فرهنگ قرآنی با فضای رسانه‌ای مواجه بشه، علل خصوص با عرصه اخبار، چرا که آثار خیلی جدی رو در فضای روانی جامعه ایجاد میکنه. یکی از آیات شریفه‌ای که در این مورد میتونه به ما خیلی کمک بکنه آیه شریفه 6 سوره مبارکه حجرات هست. خداوند متعال در این آیه شریفه میفرماین که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ای اهل ایمان، اگر فاسقی خبری برای شما آورد، خبرش را حتما بررسی کنید، تحقیق کنید تا مبادا از روی ناآگاهی به گروهی آسیب بزنید و بعد از کار خودتون پشیمون بشید. خب، شأن نزول این آیه برمیگرده به زمانی که ولید ابن عقبه رو برای جمع‌آوری زکات به سمت قبیله بن المصطلق فرستاده بودند و اونها وقتی ما دادن استقبال از فرستاده پیامبر، او گمان میکنه که اینها میخوان از پرداخت زکات امتناع بکنن و برای جنگ آمدن. برمیگرده به پیامبر اکرم گزارش اشتباهی میده و بیان میکنه که اینها امتناع از زکات میخواستن بکنن و نزدیک بوده که دستوری برای حمله با اونها صادر بشه که خداوند متعال این آیه رو نازل میکنه خطاب به اهل ایمان که اگر فاسقی برای شما خبر آورد، مراقب باشید، باور نکنید، بر مبناش عمل نکنید. یکی از عملهایی که ما بر مبنای خبری انجام میدیم انتشار اون خبر هست یا تحلیل‌های اشتباهی هستش که انجام میشه و خود بازنشر این خبر میتونه آرامش اجتماعی مخاطبین رو برهم بزنه. خب طبیعتاً یکی از مصادیق فاسق در عصر ما رسانه‌های بیگانه هستند که اخبار ضد و نقیضی رو برای انحراف افکار عمومی، برای تضعیف روحیه جامعه ایمانی ما منتشر می‌کنن. حواسمون باید باشه گاهی اوقات همین اخباری که از این منابع نامعتبر یا مقرض منتشر میشه توسط خود اعضای جامعه ما بازنشر داده میشه و دیگه ما اون منبعش رو هم حتی نمیبینیم که از کجا این خبر داره نقل داره میشه و چه آثار روانی برای خود ما خواهد داشت. پس اصل اول این هستش که ما اعتباریابی بکنیم، منبع رو بررسی بکنیم، اصلش رو ببینیم در واقع از کجا بیان شده، صحت و سقم ابتداییش رو بررسی بکنیم و بعدا این خبر رو منتشر کرده باشیم که به این دستور شریف قرآن هم عمل کرده باشیم. وقتی هم خبر رو میخوام منتشر بکنیم حتما دقت نظر داشته باشیم که آثار انتشار این خبر در فضای عمومی جامعه چه میتونه باشه. امیدوار هستیم در سایه این دستورات قرآنی یک جامعه آرام و متین مبتنی بر تعالیم الهی رو زمین سازی بکنیم. موفق و معید باشید.
فتصبحوا على ما